برای نصرت شیعان مظلوم یمن و سرنگونی وهابیت و دشمنان اهل بیت صلوات ختمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نقد و بررسی ادله مربوط به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، ادله این گروه به طور اجمال عنوان شد که عبارت بود از 4 دلیل. دلیل اول عدم مقاومت ظنی با قطعی الصدور. کتاب قطعی و صدور است، خبر واحد حجیتش ظنی است. اگر تخصیص به وسیله خبر واحد به عمل بیاد، معناش این است که ظنی مقدم داشته شده است بر قطعی. چون شما در تخصیص آن چه میگید؟ میگید ظهور خاص اقوا از ظهور عام هست. اینجا حجیت خبر واحد اقوا بشود از کتاب، که این به هیچ وجه قابل التزام نیست. این دلیل اول بود. اما درباره نقد و بررسی نسبت به این دلیل اول، صاحب نظران فرمایشات مبسوط و مفصلی داشته اند که به بعض از موارد آن اشاره می شود و در ضمن سیاست بحث آسان سازی است. یا وقتی شما در اون متنها هم مراجعه کنید، ببینید ما در جلسه آسان تحلیل گرفتیم، اونجا یه مقدار پیچ و خم دارد. نگید که خلاف آن متن هست، چون مسلک آسان سازی است. و برای شما عزیزان اینجوری اتفاقی که بیفتد گریزی هم بزنیم، وقتی که درس گفتید سعی کنید که مطالب سنگین و ساده بیان کنید. هنر استاد ساده بیان کردن مباحث علمی است. مثلا الان سطح مصباح الاصول از سطح کفایت الاصول بالاست، دست خارجه، ولی کفایت الاصول من به سادگی با اینکه خیلی آدم ضعیف و حقیری هستم در پیشگاه خدا، میدونید که قید میارم برای اینکه شما اخلاق من رو بلدید، خیلی آدم حقیر و بیچاره هستم در پیشگاه خدا، به سادگی اطمینان میکنم، ولی برای تدریس کفایه به سادگی اطمینان نمیکنم، چون تدریس کفایه حقیقتش کمتر از اجتهاد مدرس خوب کفایه شدن کار مشکلی است. یه معقداتی دارد، یه گره هایی دارد، اشاراتی دارد که بسیار سخته. و اما مثلا مصباح الرسول که بیان سیدنا الاستاد هست، شما حتی معالم و اصول فقه رو خوب خوانده باشید، متن مصباح الرسول خوب میفهمید، چون ساده بیان کرده است. ساده سازی هنر است برای اهل علم و اهل فضل. این یادمون نرد از اول جزء فرهنگ برای خودمون بگیریم. بله، شیخ انصار از صاحب نظران، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 224 و 225، که گفته بودیم از 220 تا 226 کل این بحث هست. می فرماید که این اشکال، این دلیل که برای عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد توسط شده است، این دلیل قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در عملیات تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد تعارض بین سندین وجود ندارد. ما دو تا سند را در برابر هم قرار نمیدیم که سند خبر واحد که زنی باشد بر سند قرآن که قطعی و قطعی هست مقدم داشته شود، بلکه تعارض بین دلالتین هست. دلالت آیه قرآن تا کجا تا به چه حد، و دلالت حجیت خبر تا کجا و تا به چه حد. بنابراین چون دلالت کتاب به طور قطع حد و اندازش معلوم نیست و نامشخص عمومه، پس این دلالت نه یک حد مشخص قطعی دارد و نه دلالتش بر عموم قطعی است. و دلالت حجیت خبر هم بر مدلولش یک دلالت قابل اعتماد هست، ولی قطعی نیست، اما قابل اعتماد و اعتبار. بنابراین اصلا اشکال تحت عنوان تقدم ظنی بر قطعی از اساس ریشه ندارد. این فرمایش ایشان بود. بعد صاحب معالم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب معالم الاصول صفحه 148 می فرماید که در مسئله تخصیص کتاب به وسیله حجیت خبر مسئله از این قرار نیست که زنی را بر قطعی مقدم بداریم، بلکه با دقت اگر بنگریم دو تا منظور داریم. مسئله دو منظور است به قول بعضی از شما دانشگاهی ها. یک منظور سنده، یک منظور دلالته. از منظور سند آیه قرآن و کتاب قطعی است، خبر ظنی است، اما از منظور دلالت به عکس می شود. دلالت خبر قطعی است چون خاص ابهام ندارد و سندش ظنی است. در مقام جمع تقدم را اگر در نظر بگیریم، دلالت را، دلالت حجیت خبر را اگر مقدم بداریم، تقدم ظنی بر قطعی نیست، تقدمی است بجا و درست. محقق خراسانی هم این مسئله رو به همین سبک تقریبا تقریر فرموده است، منتها عبارتش با عبارت شیخ انصاری فرق میکنن. شیخ انصاری چه فرموده بودن؟ فرموده بودن که تعارض بین دلالتین هست نه بین سندین. اما محقق خراسانی میگه که تعارض بین سندین نیست و بین دلالتین هم نیست، بلکه بین دلالت و سند است. دلالت از کتاب، سند از خبر معتبر. خب ما اینجا گفتم که فهم کفایه کار مشکلیه، اینجا که تعارض نمی‌بینیم، چون سند در یک جا قرار می‌گیرد، دلالت در جای دیگر، تعارض باید هم رتبه باشد. اینکه دو تا مرحله است، سند مرحله ابتدایی است، دلالت مرحله اثباتی است، تقریبا می‌شود مرحله ثبوت و اثبات. چطوری تعارض صورت می‌گیرد؟ شاید محشیها هم این مطلب رو نگفتن. اینو برید به نظر استاد العلامه شیخ صدرا مراجعه کنید. بسیار مرحبا. برای این مطلب توجیه یا فهم مسئله از این قرار است که ما هر دو طرف را که در برابر هم فرزند قرار گرفته اند، کتاب از یک سو، حجیت خبر از یک سو، اعتبار سنجی میکنیم. نه خود، نه مد، نه این مدلوب، دو تا اعتبار در نظر گرفته می شود. در این مرحله ای که عموم کتاب مطرحه، اعتبار عموم مورد توجه قرار می گیرد و خبر که می خواد عموم را تخصیص بدهد، اعتبار سندش در نظر گرفته می شود. دو تا اعتبار در مقام تخصیص در برابر هم قرار میدیم. این دو تا اعتبار که در برابر هم قرار دادیم به وضوح میبینیم که قرینه و ذوالقرینه است و سند معتبر است، سند حجیت خبر، و عموم و کتاب عمومش در برابر حجیت خبر قرار گرفته است، عمومش در حد یک ظاهر است، در حد حجیت ظهور است، نه در حد حجیت خود کتاب. خود کتاب است، سند کتاب است و ظهور کتاب، سه تا نکته دارد. ظهور کتاب را عقلا می فهمند، دلیل عقلایی دارد، پشت سرش بنای عقلاست. ظهور آیه قرآن در عموم برخواسته از بنای عقلاست. این کل مسئله در این حده. ما به خود متن اصلی و به سند قرآن هیچ مساس و استکاف وجود ندارد. و این ظهور در عموم که مرحله که نکته سوم مربوط به کتاب می شود در مسئله حجیت خبر، اعتبارش قطعی است، اعتبارش قطعی تعبدی است. چطوری گفتیم؟ علم تعبدی، اگه یادتون هست، این هم قطعی تعبدی است، یعنی از سوی شرع اعتبارش قطعا ثابت شده است. بنابراین با این خصوصیاتی که شرح داده شد تقدم خاص یا تقدم حجیت خبر بر ظاهر کتاب درست همان تقدم خاص و عام هست. این خاص و عام هرچند اضافه به کتاب دارد، با خاص عام دیگر در جاهای دیگر فرق نمی کند. همون عامی که از بنای اخلا جای دیگر می گیریم اینجا می گیریم، و همون خاصی را که جاهای دیگه گرفته این اینجا هم همون خاص هست. درست این ارتباط و این تقدم و تصرف همان تقدم و تصرفی است که در عام و خاصی که هر دو کتابی باشد، یا عام و خاصی که هر دو نصوص روایی باشد، فرق نمی کند. بنابراین اشکال تقدم ظنی بر قطعی از اساس درست و قابل التزام نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 470 تا 75 گفته بودم در همین صفحات، می فرماید که تقدم ظنی بر قطعی اصلا منظور نیست و دلیلی که گفته شد که عبارت بود از عدم جواز تقدم ظنی بر قطعی کبراش درسته، اما صغرویان اینجا قابل انتباه نیست، برای اینکه فقط این زاویه را برجسته می کنند. می فرماین عموم در کتاب، در ظاهر کتاب به وسیله بنای اخلاست. و همین بنای اخلا که عموم برای ظاهر کتاب قائل هستند، همین بنای اخلا میگن حجیت خبر که به عنوان خبر واحد که به عنوان مخصص در کار باشد، همین بنا یکسان و در یک حد که اونجا ابتداعا عموم را اعلام میکرد، همان بنای اخلا در صورت وجود مخصص میگرد. طبق همین بنا این خاص قرینه میشود نسبت به آن عام که عام را تحدید میکند، حدود عام را بیان میکند. در حقیقت خاص میشود مبین عام، نه مقدم و حاکم بر عام. این به هیچ وجه اشکال و مشکلی ندارد. و بعد از که گفتیم دلیل اول قابل اشکال هست، طبیعتا میرسیم به دلیل دوم. ببینیم دلیل دوم مربوط به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد چه می کند. دلیل دوم چه بود؟ حجیت از باب اجماع بود. و اجماع بله
اجازه که خاص مبین عام میشه، خود
قرآن
باید مجمل باشه
که این مبین بشه. بعد از ظهور بعضی که اجمال و ظهور فرق میکند. و ظهور عام، ظهور عام بر این است که یک منطقه وسیعی را پوشش میداد، اما احتمال این که این منطقه وسیع مراد نباشد وجود دارد. اینجا گذاشته بودم پوشش شما گفتی. سید میفرماید، سید من استاد، معنای عام اینه که یک وسعت بدوی دارد، ولی احتمال این بر اساس همون بنای اخلا وجود دارد که امکان دارد کل این منطقه مراد نباشد. این سبک بیان سراسری با اخلایی است. بنابراین خاص میاد چه میکند؟ مبین میشود، حدود را مشخص میکند. دلیل دوم ما گفته شد که اجماع. اجماع از چه قرار؟ نه اجماع دلیله. گفته شد که دلیل اعتبار حجیت خبر اجماع است. و اجماع جایی میتواند قابل استناد و قابل اعتماد باشد که دلیل دیگری نداشته باشد. ظاهر قرآن، عموم قرآن اگر مخالفش بود در برابرش قرار داشت، دیگه اجماع برای حجیت خبر اعتبار نمیداد. این دلیل بود. خب از حافظتان جواب بگی این دلیل رو کی گفته بود؟ آفر احسن. خدایا برای این عزیزانی که قربتن الله تعالی درست و اینجوری گوش میدن و غیر از رضایت تو غرضی ندارم، خدایا توفیق عبودیت و رشد و ارتقا برای همشون عنایت فرما. خدایا عنایتی کن که قلبها نورانی بشود. میدانید نورانیت قلب یکی از راهش کجاست؟ دو راه دارد. یه راهش عبودیت است، راه اصلی عبودیت است، اون هم از سر اخلاص. کانال اصلی نور قلبه. قلب نور میگیرد، نور که گرفت چه میشود؟ تاریکی نمیبیند، خودش زندگیش روشن میبیند، با رضایت زندگی میکند، با تسلیم زندگی میکند. هر کجا آرامه، روحان و ریحان و جنات. راه دوم نورانیت قلب فقه اهل بیت است. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء مصداق این نور. فقه اهل بیت از سر اخلاص درس فقه، اصول فقه دیگه، در عبود و باید چیز نکنیم. فقه وانه کاملش، اکبر و اصغر، اینها نوره. بسیار خوب، بعد از که دلیل دوم تذکر دادیم، یک بیشتر هم تذکر دادیم چون بعضی از عزیزان نبودن که این دلیل رو گوش کنیم. جوابی که گفته شده است، شیخ انصاری، محقق خراسانی، سید الاستاد هماهنگ جواب را مثل هم با اختلافات در تعبیر بیان میکنن، و آن این است که اجماع که گفته شد دلیل اعتبار حجیت خبر هست، باید بحث حجیت خبر مورد دقت قرار بگیرد. اجماع یک مؤید است، دلیل اصلی برای اعتبار حجیت خبر عبارت است از بنای اخلا یا سیره اخلا. بنابراین دلیل حجیت خبر اجماع نیست تا آسیب ببیند. سیره هست، سیره هم موقعیت رو حفظ میکند، اجماع هم در حد تأیید کارایشو دارد. این اشکال به طور واضح وارد نیست. دلیل این اشکال یا این دلیل کارساز نیست، که در حقیقت این دلیل نبود، تحت عنوان دلیل شاکله، شاکله اشکاله، ولی نتیجهش ممکنه دلیلم به حساب بیاد تا تسامح در تعبیر باشه، اید نداره. دلیل سوم، دلیل سوم ها چه بود؟ جوابشو خودتون پیدا کنید. نکته دارم. آقای محمدی سوال خوبی کرد که اگر پنجره اشکال، اگر نافذه اشکال لبیت باشد، سیره هم لبیست و سیره هم دلیل لبیست، و شرح هم که داده بودیم دلیل لبی هیچگاهی با معارض نمیتواند مخاومت کند. این اشکالی بود که ایشان گفت. اگر بلدی جواب شده بگید خودتان. آقای مستهزاده خودتان زیدون رو بینید
هم از کنان
آقای دکتر اسکندری جواب دادند عیبی ندارد. طیب الله، تحقیق اینه که خود اجماعی که اینجا مورد اشکال هست تنها از زاویه لبیتش نیست. این برای شما زمینه هم دادم، عنایت نفرمودید. اون لبیت زمینه میشد، از زاویه لبیت فقط اشکال وارد نیست. خود اجماع فقها به عنوان اجماع در صورتی محقق می شود که این اجماع حجیت خبر باشد و فقط خود حجیت خبر و در قلمرو خودش آزاد. اگر خبر در قلم و روی خودش دلیل معارض داشت، این دیگه مورد انعقاد اجماع نیست. این جواب اصلی بود. ما گفتیم نه، اجماع سید فرمودن و همینطور شیخ و محقق خراسانی که دلیل اعتبار حجیت خبر اصلی سیره عقلاست. این دلیل دوم هم به بار ننشست و بسیار ساده بود. دلیل سوم که عبارت است از اخباری که مانع از مخالفت قرآن هست، کتاب وسائل جلد 18 باب 9 روایت 1 تا 14. اینا چه بود؟ گفته شده بود که اگر روایتی مخالف قرآن باشد، مثلا فضربوه علی الجدار یا اطرحو، از این تعابیر، نزدیک به این تعابیر، یا فهو زخرف، این روایات مفادش این می شود که در این روایات بشود در حد مستفیزه کثیر، تشکال نکنید که بعد دوری می شود، این روایات بشود در حد مستفیزه که دلالت کند بر این که هر چیزی که مخالف یا هر روایتی که مخالف قرآن بود ترکش کنید و ترکش کنید، کنار بگذارید محترمانش. در اینجا تطبیق میکنیم، میگیم خبری که خبر معتبری که بتواند ظاهر کتاب را تخصیص بدهد، این خبر معتبر در حقیقت چه شده است؟ مخالف کتاب است. در صورتی که مخالف کتاب بشود دیگه اصلا قابل عمل و اعتماد و اخذ نیست، باید کنار گذاشته شود. خبری که ظاهر قرآن را تخصیص میداد مخالفت میکند با قرآن، باید کنار گذاشت. این دلیل هم مثل دو دلیل قبل خالی از اشکال نیست و در حقیقت قابل التزام نیست. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفته شد می فرماید اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا این روایاتی که شما گفتید که مخالف است، در مقابل قطع داریم به ورود روایاتی که از سوی خود اهل بیت آمده است و تخصیص خصیص در باره کتاب وارد کرده است. اگر این روایات اعتبار دارد متقابلا، اگر این دسته از روایات معتبر است اون دسته هم قطعا معتبر است. و بعد هم ما از لحاظ تحقیقی، این گویا نقطه ضمنی است، از لحاظ تحقیقی میدانیم که ائمه اطهار رسول اعظم، ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین بر خلاف قرآن مطلبی بیان نمی کنن. قرآن را حفظ میکنن و قرآن را تبیین و تحدید میکنن، نه اینکه بر خلاف قرآن چیزی بفرمایند. و ثانیاً شما خوب در ادله قبلی در دلیل اول عنایت کردید که خبر واحد چی میکنند؟ عموم قرآن را تحدید میکنند. جمله واحدی که اینجا از کلام شیخ استفاده می شود این است که مخالفت با اصالت العموم مخالفت با قرآن نیست تا مصداق روایات مخالفت با قرآن قرار بگیرد. اصلا مخالفت نیست. عرف تخصیص را خلاف آن نمی داند، اصلا مخالفتی نیست. و این مطلب تا بدان جا واضح هست که تصورش برای تصدیقش کافی است. و بعد هم می فرماید مؤید بر این مطلب این است که مشایخ حدیث رواو هذه الاخبار، مشایخ روایت از ابن قولویها و ابن باقویها و صدوقها و کلینی و مفید و غیرهم، مشایخ قدس الله اسرارهم از زاکیات، انفسهم از زاکیات، اینها این روایات رو نقل میکنن. کدوم روایات رو؟ روایاتی را که تخصیص نسبت به ظاهر کتاب اعلام میدارند. خب اونهایی که روایات مخالف رو نقل کرده اند اینا را اگر مخالف قرآن میدونستن که نقل نمی کردن. پس بر اساس فهم اخصائی به قول نجفی ها، بر اساس فهم متخصصین فن، این دست از روایات که چه می کند؟ که تخصیص می دهد کتاب را. اینها در حقیقت مخالفت با کتاب نیست. و در اینجا دو تا نکته بگم. یه نکته سوال آقای فصاحی را جواب بگم، نکته دوم تکمیلی. نکته که سوال آقای فصاحی را جواب بدم که چه شد این روایاتی که تخصیص میداد ممکنه به وسیله قرینه باشد؟ این سوال شد، جوابش چه گفتیم؟ جوابش آقای فصاحی میگه که ما متوجه نشدیم. کلماتی که به کار برده بودیم یکیش میگه که سیره اصحاب بود، یه سیره اصحاب که نمی کنیم، سیره بله کامل درس رو گرفتی. آقای خسایی من هم یادش آمد متوجه شد که جواب معلومه دیگه. قرائن محدوده و مشهوده دو تا خصوصیت دارد، سیره از زمان حاضر تا زمان معصومه، سیره بر تخصیص اون سیره بر تخصیص اگر محفوف به قرائن بود لوکان لبان، در این حالی که خلاف واقع، یعنی اون سیره با اون بزرگی و امتداد در چارچوب محدود قرائن نمی گنجد، چون قرائن هم محدوده هم مشهوده. پس ما بدون مشاهده قرائن دیده این سیره مستمره وجود دارد تا زمان اصحاب. و اما نکته تکمیلی رو بگیم و بریم به جواب نسخ بپردازیم. نکته تکمیلی علی تحقیق یک نکته را که در نظر بگیریم کافی است. همه این اشکال به وسیله توجه به یک نکته اساسی حل می شود و آن این است که قرآن و نصوص روایی چیچی هست؟ قرآن و اطرت هست، با هم در ارتباط هست و ما همونطوری که خود قرآن از حضرت رسول گرفته این که چقدر اعتبار دارند، حدیث ثقلین هم از خود حضرت رسول گرفته این. منشأ اعتماد ما به کتاب الله، به اصل کتاب که از طریق خود حضرت رسوله، همونطور منشأ اعتماد ما به ثقلین از طریق خود حضرت رسول است که نتواتر، بلکه اگر اصطلاح داشته باشیم حدیث ثقلین فوق تواتر. کتاب الله و اطرتی یا سنتی فرق نمی کنند. این نقطه هم اگه یادتون است گفته بودم، سنتی و اطرتی که آمده است نقص ایجاد نمی کنه، کامل می کنه، چون تعبیر یک بار تعبیر مصدر تعبیر می شود، یک بار صادر تعبیر می شود. سنت یعنی سنتی که از منبع اطرت باشد، اطرت یعنی مصدری که سنت رو. این دوتا تعبیر نه اشکال ایراد میکند که کامل میکند مثلا، و اون جمعه که بسیار دل آدم رو شاد میکند اون جمع دلالی اینجاست. اگر مثال حفظ کردید برای جمع دلالی همین قرآن و اطرتی و قرآن و کتاب الله و سنتی و کتاب الله و اطرتی است. پس از که گفتیم با هم ارتباط دارند، نتیجه این می شود که قرآن که روایات اهل بیت شرح قرآنه، قرآن شرح می دهد و ظاهر قرآن همونطور که در بیان سیدنا استاد آمده بود برای ما معلوم قطعی نیست که مراد مولا کل این منطقه است یا بعضش. بنابراین روایات برای ما شرح میداد، همونطوری که سایر احکام را روایات شرح میداد، لذا آیات احکامی هم که داریم ازش که استفاده میکنیم از روایات کمک میگیریم تا شرح کامل روشن بشود. نسبت قرآن و کتاب و سنت یا کتاب و حجیت خبر همان نسبت متن و شرح، نسبت متن و شرح و انفکاکی که ندارند و از هم جدا نشن، برای اینه که متمل و مکمل معنا اطرت و سنت. به عبارت دیگر که تا اینجاش هم که گفتم تقریبا کمی رنگ جدید داشت، این نکتهش جدیدتر آن اینه که بیان روایات و تخصیص نسبت به کتاب در حقیقت تفسیر قرآن به روایت است. ما چهار تا تفسیر داریم که به شما گفتیم، چهار روش گفته بودیم، القرآن به القرآن، دوم القرآن به روایت، تو شما استاد دست تفسیر قرآن هستی، سومش القرآن بالعقل یا بالعلم که عقل و علم قطعی باشد، اونو بعد یه تفسیرم اضافه کنید برای خود مفسر حجت اگر قطعی باشد، و چهارمش هم از مجموع. چهار روش تفسیر داریم، این روش که بهترین روش تفسیری هست همین روش دومه. کدامه که درباره تفسیر قرآن به قرآنم یادم نرد برای شما مثال زده بودم، چه می شود؟ تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی مثلا کلمه انسان بگردید از کل آیات پیدا کن کنار هم قرار بدید، یا تفسیر صلاح یا صوم یا عفو یا مغفرت، همه را از کل آیات جمع کنید روی کنار هم که قرار دارید به هم کمک میکنید. یکی از راه های فسر و بعض و بعضا اینه. و اما تفسیر کامل و جامع و قابل اعتماد کدوم تفسیر؟ یه تفسیر قرآن به روایت است که نزل لمن خطب به، بنابراین در حقیقت تخصیص کتاب به حجیت خبر از نوع تفسیر قرآن به روایت است. خدایا برای ما توفیق رشد علمی و عبادی عنایت فرما. سلامتی آقای امام زمان، سلامت ختم.